بدون خط خوردگی بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما مردم خوب ایران، خانم ها آقایان، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، خیلی خوش اومدین به رادیو گفتگو. تسلیت میگم ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام رو. امیدوارم که عزاداری و سوگواریاتون مورد قبول درگاه پروردگار مهربان و متعال و ساعت مقدس امام حسین علیه السلام قرار گرفته باشه. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان و همکارانم حدود 60 دقیقه با شما خواهیم بود با بدون خط خوردگی امشب. اما مهمترین عناوین و موضوعاتی که در برنامه امشب به اونها خواهیم پرداخت: در میکروفون باز مخالفان و موافقان سیاست تثبیت نرخ ارز چه میگویند؟ رو شدن اسناد ارتباط حتی که به قرآن کریم در سوئد با صهیونیست‌ها. و در پرونده ی هفته سراشیبی سبک زندگی غرب. مثل همیشه پل‌های ارتباطی ما در اختیارتون هست، هم شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و هم سامانه پیام کوتاه 30035. خوشحال میشیم نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگر دارید با ما و دوستان و همکارانمون مطرح کنید و در میون بذارید. به سوال پیامکی هم میتونید پاسخگو باشید. امشب از شما خواستیم به ما بفرمایید که اگه بخواید یه پیشنهاد به مسئولین اقتصادی کشور برای ثبات در نرخ ارز بدین، پیشنهاد شما چیه؟ 30035. یه بار دیگه سوال رو با هم مرور بکنیم. به ما بفرمایید که اگر شما قرار باشه یه پیشنهاد به مسئولین اقتصادی کشور برای ثبات در نرخ ارز بدین، پیشنهاد شما چیه؟ 30035 در اختیارتونه، منتظریم که نگاه و نظر شما رو بدونیم. اما بریم سراغ بخش اول گفتگوی تحلیلی برنامه امشب. مخالفان و موافقان سیاست تثبیت نرخ ارز نظرشون در خصوص این موضوع چیه؟ میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای سعید اسکرزاده، فعال اقتصادی و دبیر انجمن سنگ آهن ایران، و جناب آقای مهدی دارابی، پژوهشگر و کارشناس حوزه ارزی مرکز پژوهش‌های مجلس. آقای دارابی سلام به شما، وقت بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خواهشم اینه که یه مقدار بلندتر صحبت کنید، ما صداتون رو واضح‌تر دریافت کنیم.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای اسکرزاده سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم و عرض تسلیت و تعزیت خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
زنده باشید، متشکرم. آقای اسکرزاده، شما به عنوان موافق تثبیت نرخ ارز، آیا معتقدین که حذف ارز 4200 تومانی موجب شد نرخ آزاد تا 60000 تومان جهش پیدا بکنه و الان با حذف ارز 28500 با تکرار این ماجرا و تورم مواجه بشیم یا نه؟
ببینید، یه اتفاقاتی افتاد فکر میکنم که در زمان خودش درست بود، یعنی هم بخش زمان عرض 4200 به نظرم در مقطع خودش خوب بود، جلوی جعبه روانی رو گرفت و یه مقداری شرایط رو آرام کرد و هم 28500 همون کار کرد رو داشت. ولی خطایی که در 4200 اتفاق افتاد دقیقا در 28500 به نظر میرسه میخواد تکرار بشه. اینها به اصطلاح یه نسخه هایی هستن که برای مدت کوتاه میتونن مؤثر باشن، ولی وقتی که دولت از چابکی لازم برای تغییر رویه و سیاست برخوردار نیست دوچار مشکل میکنه. اون وقت سوال عمده اقتصاددانان و همینطور فعالین اقتصادی این خواهد شد که عدد 28500 از کجا اومده و چرا مثلا 29500 نه، چرا 28000 نه. و به نظرم میرسه که ایراد عمده در یک عدم سیاستگذاری متوازن هست. حالا اگر که بعدن فرصت باشه من مواردی رو به سرعت خواهم گفت.
آره، به نظرم الان یه نکته مهم اینه که اصلا ملاک و فرمول محاسبه این رقم چی؟ یعنی 28500 از کجا اومده، بر چه اساسی، با چه فرمولی که هیچ وقت مطرح نشده.
همون 4200 هم همین مشکل رو داشتیم.
بله،
شما
بله.
شما در یه مقطعی جلوی داستان رو میخواید بگیرید، میگید 4200 و اگر بیشتر فروختید نمیدونم یا معامله کردید اصلا قاچاق ارز محسوب میشه. خب اشکالی نداره، جو روانی خوابید، بعد از اون بایستی برای تثبیت ارز یکی از حداقل مواردی که بعدن در فرصتی اگر بهم بدید به سرعت اشاره خواهم کرد، تثبیت در نقطه واقعی باید اتفاق بیفته. ما نمیتونیم روی نقطه وایسیم که غیر واقعی باشه.
آقای دارابی،
من اگه اجازه بفرمایید بحث ثبات تثبیت نرخ ارز رو حداقل مزایاش رو بگم. ببینید کسی شک نداره که تثبیت نرخ ارز ثبات در سرمایه گذاری ایجاد میکنه، عدم تأثیرات روانی بر قیمت‌ها رو داره، حتما در کنترل تورم تأثیر داره و اصلا هر تولید کننده ای قطعا از ثبات نرخ ارز استقبال میکنه. مردم هم به عنوان مصرف کننده نهایی حتما استقبال میکنن. چرا این اتفاق بعضی وقتا مخالفینی داره؟ دلایلش به نظر من در نقطه خطری است که وقتی نرخ ارز در نقطه غیر واقعی تثبیت میشه اتفاق میفته و الزاماتش رعایت نمیشه.
بله.
وقتی این الزامات رعایت نشه طبیعی است که بحث عقب موندن نرخ ارز از تورم اتفاق میفته، قاچاق اتفاق میفته، تمایل به واردات اتفاق میفته و همینطور مشکل برای صادرات ایجاد میشه. بنابراین من از شما فرصتی میخوام که صرفا نگیم تثبیت نرخ ارز خودش خوبه، بگیم با الزاماتش خوبه. اون الزامات رو خدمتتون عرض کنم.
بسیار. آقای دارابی، شما به عنوان مخالف تثبیت نرخ ارز چرا معتقدین بانک مرکزی باید از سیاست تثبیت عقب نشینی بکنه و ارز 28500 تومانی حذف بشه؟
ببینید به تعبیری هیچ کسی بین اقتصادداران و بین فعالین اقتصادی و مردم وجود نداره که مخالف تثبیت باشه. هیچی اصلا. مگر میشه کسی مخالف این باشه که ارزش پول ثابت بمونه و دچار نوسان نشه؟ همه موافقن. اما مسئله کجا پیش میاد؟ مسئله اونجا پیش میاد که ما میریم ریشه های کاهش ارزش پول ملیم رو به کنار میگذاریم و فکر میکنیم که با تثبیت نرخ اسمی ارز داریم ثبات میدیم به ارزش پول ملی. ببینید ما الان تقریبا تو این چند دهه ناترازی های شدیدی توی اقتصاد داشتیم.
بله.
و داریم ناترازی تو انرژی، ناترازی تو بودجه دولت، ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی در نظام بانکی. وقتی ما این ناترازی ها رو داریم یعنی این که و هیچ اقدام عملی هم انجام نمیدیم برای این ناترازی ها چون بسیار هزینه های سنگینی داره، در نتیجه بدیهیه که نرخ ارز مثل بقیه شاخص ها مثل تورم رشد خواهد کرد.
بله.
واقعیت تلخیه، هیچ کسی دوست نداره نرخ ارز بره بالا، هیچ کسی دوست نداره تورم بره بالا.
بله.
ولی این واقعیت محتومه، واقعیت تلخیه که ناترازی یعنی کاهش ارزش پول ملی. حالا شما دو کار میتونید انجام بدید. این اولا که ما باید برنامه بلند مدت و همیشگیمون باشه که ناترازی ها رو رفع کنیم تا ارزش پولمون با ثبات بمونه، اصلا تثبیت بشه.
بله.
بدون دخالت دستوری.
بله.
این بعد برنامه بلند مدت هر دولتی باشه و هر حتی در سطح دولت هم حاکمیت. اما حالا شما تصور بکنید خب این کار بلند مدتی خیلی طول میکشه تا ناترازی هایی که تو چند دهه شکل گرفته بخواد حل بشه. فقط هم بانک مرکزی نمیتونه این کار انجام. پس ما ناترازی ها رو تو این چند سال آتی حتما خواهیم داشت. کمه کم یه 10 سالی طول میکشه. پس در نتیجه نرخ ارز ما بخوایم یا نخوایم افزایش خواهد داشت.
بله.
به خاطر ناترازی هایی که ناگزیریم. حالا ما دو تا رویکرد میتونیم داشته باشیم. یا اینکه بذاریم نرخ ارز به صورت جهشی رشد بکنه. یعنی هی یه مدت ثابت جهش، ثابت جهش، پله‌ای. یه حالت هست که شما مدیریت بکنید بازار رو.
بله.
با خرید و فروش، با افزایش ذخایر بانک مرکزی بیاید یه کاری بکنید که نه ثابت بمونه نه جهش بکنه. به صورت هموار این مسیر رو بره، تحت کنترل بانک مرکزی باشه کامل این مسیر. اما یه مسیر، یه حالت دیگه اینه که ما بیاییم تثبیت کنیم.
بله.
یکنید خاصیت بازار دارایی های این شکلیه، پله‌ای میخواد رشد بکنه. ما در بازار دارایی های مثل بازار ارز اساسا چرا بازار ساز میذاریم؟ که این افزایش های پله‌ای و این افزایش های جهشی پرنوسان رو تبدیل کنه به افزایش های هموار. بانک مرکزی ما نه در این دولت، در دولت های گذشته هم رویهشون این بوده که هر جای زورشون رسیده با دستوری یا ارزهای نفتی ارز و دستوری پایین نگه داشتن.
بله.
و هر موقع دستشون از نفت و دلارهای نفتی و دستور کوتاه میشد مجبور به جهش میشدن، چه تو بازار رسمی چه غیر رسمی.
بله.
دیدید دست دولت تو ارز تنگ شد، مجبور شد 4200 رو در یک شب افزایش جهشوار بده. پس ببینید هر تثبیتی به معنای جهش در آینده است.
آقای
ما اگه مخالفت
داریم، آقای اسکرزاد اگه نکته‌ای دارید بفرمایید.
اگه مخالفتی با تثبیت، عرضم یه دقیقه دیگه تمام، 30 ثانیه تمام. اگه مخالفتی با تثبیت داریم، تثبیتیه که پشتش هیچ برنامه‌ای برای کنترل ناترازی‌ها و تورم وجود نداره و تثبیتیه که در نتیجه تثبیتیه که با جهش در آینده مواجه خواهد شد. به خاطر همین میگیم که این تثبیت رو نباید انجام بدیم، باید برید سراغ این که مسیر رو هموار کنید. واقعیتش در حال حاضر هم من لاغل و شما هم به نظرم خیلی واضحه که دولت ما هیچ کار اساسی برای رفع ناترازی ها نمی کنه و نکرده. شما ببینید ما امروز وارد کننده بنزین شدیم، ما امروز توی مرغ هنوز مسئله داریم. با این وجود ما چطوری میتونیم اعتماد کنیم به این تثبیت که همچنان پشتش ناترازی ها وجود داره؟ به نظر من این تثبیتی که الان داریم تثبیتی خواهد بود که در آینده یکی دو ساله تبدیل میشه به یک جهش. 28500 مجبور میشیم مثل 4200 برداریم. این سقف نرخی هم که در بازار مبادله گذاشتیم هم مجبور میشیم برمیداریم.
یعنی شما معتقد این چیزی که الان در بازار ارز حاکمه تثبیت اسمش؟
این که الان در بازار غیر رسمی میدیم رسمی.
در بازار غیر رسمی، حالا در بازار رسمی هم اسمن یک...
در بازار غیر رسمی که نگاه کنید، ما اصلا سال قبل نباید ارزمون 50 تومان هم میدید.
بله.
یعنی هیچ نسبتی با فاندامنتال اقتصادی نداشت. این به دلیل جهش ارز بود. میخواد چرا میگیم هموارسازی ارز؟ ما اگه هموارسازی ارز کرده بودیم میذاشتیم به مرور رشد بکنه، هیچ وقت ارز نباید 50000 تومانو میدید.
آقای اسکرزاد من
تای مراتب وقتی مد میکنم فکر میکنم ببینید به دلیل اینکه یه سری عوامل دیگه میتونن تاثیرگذار باشن نباید بگیم که یک اقدام خوب رو باید بذاریم کنار. اتفاقا باید بگیم مقدماتش رو فراهم بکنیم، یعنی الزاماتش رو. من اشتراحات میکنم، من الزامات مدنظر خودم رو میگم، آقای داربی به اصطلاح نقد بکنن. من معتقد هستم اگر که قرار باشه که تثبیت نرخ ارز اتفاق بیفته، اولین اقداممون با سیاست گذاری متوازن باشه. یعنی نمیتوانیم تثبیت نرخ ارز رو انتظار داشته باشیم ولی از اون ور مثلا ایجاد موانع صادراتی بکنیم. نگاه درآمدی به موضوع صادرات داشته باشیم، موضوعاتی مثل وضع احوال صادراتی داشته باشیم و همسال. موضوع دوم به نظرم میرسه که رعایت مقدماتی نیاز هست برای تثبیت نرخ ارز. اولین مقدمش تکنیکی کردن ارزه، یعنی نمیتونیم با چارت کدوم نرخ رو میخوایم الان ثابت کنیم نگه داریم. چهار تا نرخ ارز داریم حداقل در شرایط فعلی. موضوع بعدی این که تلاش باید حداقل سیاست گذاری ما و نگاه ما مثبت کردن تراز ارزی باشه. موضوع بعدی تثبیت نرخ ارز از طریق توجه به صادرات غیر نفتی است. این خیلی موضوع مهمیه و دولت میتونه برای این برنامه ریزی بکنه. بخش موضوع شاید مهم دیگه صادرات محور کردن صنایع و معادن و به طور کلی کالاها و خدمات و ایجاد همین نیازها و زیر ساختها و مؤلفه های مؤثرش برای اینکه صادرات محور بشن. بسیاری از محصولات ما اتفاقا این قابلیت رو دارند، ولی ما به دلایل مختلف اینها رو مجبور میکنیم که مطالبات نقدی ما رو از به اصطلاح محصولشون بپردازن و در این شرایط غیر رقابتیشون میکنیم با دنیا. موضوعی که بسیار مهم بود و اول بحث هم اشاره کردم، بحث تثبیت در نقطه واقعی است. یعنی ما نمیتونیم در نقطه غیر واقعی بگیم وایسیم بگیم آقا ارز الا ولابد 28500 همینه که هست. خب طبیعیه که اثرات مخربش، همونی که اشاره کردم از قاچاق و بحث موضوع شما اشاره که افزایش واردات در مقابل صادرات و تعطیل شدن خیلی از کالاهای صادرات محور و اینها اتفاق میفته. بحث آخر هم تأمین کالاهای اساسی از طرقی غیر از همین به اصطلاح یک ارز اختصاصی براش ایجاد کردن و اینکه اگر میخواد اتفاق هم بیفته از طریق شرکت‌های خاص بازرگانی 100% دولتی اتفاق بیفته که دولت در ازای این به اصطلاح واردات و توزیع بتونه یک کنترلی هم بر بخش کالاهای اساسی داشته باشه و به اصطلاح موضوع ارز نه تأثیر جدی در معیشت مردم نذاره. من به نظرم اینها مقدمات ابتدایی است. یعنی اگر ما اینها رو رعایت کردیم، مهمتر از همه همون بحث سیاست گذاری متوازنه، یعنی همه مؤلفه های مختلف تصمیم گیر و تصمیم ساز در کشور، اهم از دولت و مجلس و بانک مرکزی، همه با هم بگن که این سازوکاری که دارن برای تثبیت نرخ ارز چیه، چه کاری میتونن بکنن که کمک کنه به این تثبیت. قطعا بدونید که اگر این اتفاق حتی قدم های کوچکی براش برداشته بشه، همون بحثی که فرمودن برای بحث مثلا فرض کنید جهش ها و اتفاقاتی که قطعا ساختار اقتصادی کشور رو تحت شعاع قرار میده به مراتب کمتر میشه. یعنی ما حتی در تورم میتونیم مؤثر واقع بشیم، در کنترلش، در بحث تولید به شدت میتونیم تاثیرگذار باشیم و رشد تولید رو ببینیم، ولی وقتی سیاست ها همگن نیستن این اتفاق خب طبیعیه، یه طرفی زده میشه. بله
من کامل یعنی هیچ مخالفتی با گزارهایی که گفتید به صورت جز به جز ندارم. قطعاً اجازه میدید من سکوت کردم، شما یه لحظه به
من یه جمله بگم که سکوت میکنم.
بفرمایید.
من فکر میکنم اختلاف من و شما در اینا نیست. اتفاقا اینا مگه میشه دو به اضافه دو در هر به اصطلاح بحث کارشناسی چهار میشه دیگه؟ این که معلومه ما بله. در این موارد با هم اتفاق نظر باید داشته باشیم، اگه نباشه اشکال داره یه جای کار. ولی
بله.
اگر که در نتیجه به اینجا برسیم که پس ولش کن ما دیگه اصلا رهاش کنیم، این دولت نمیتونه، دولت‌های قبلی هم نتونستن، اینو من مخالف هستم. من میگم اتفاقا تمام توان رو بذاریم. درود بر شما.
ببینید من صحبت های آیه عسکری اتفاقا در راستای صحبت های بنده بود. مگه ما میتونیم صادرات غیر نفتیمون رو زیاد کنیم در حالی که صادر کنندمون رو تحت فشار گذاشتیم ارزش رو 38 تومن بفروشه؟ کدوم بنگاهی حاضر سرمایه گذاری کنه برای صادرات که نمیدونه نرخ ارزش رو بانک مرکزی میخواد 28 بفروشه 38 بفروشه
42 بفروشه آزاد بفروشه؟
اصلا تکلیف خودشون نمیدونه. هر بار به غیر از این که فضای اقتصاد ما همینجوری نااطمینانی هست، یه نااطمینانی هم خود سیاست گذار گذاشته با این نرخ‌های مختلف. چطوری صادر کننده ما مثلا اعتماد بکنه سرمایه گذاری کنه برای صادرات، بعد بیاد بانک مرکزی همه ارزش رو ازش بگیره بگه به نرخی که من دوست دارم باید بفروشی؟ اصلا سرمایه گذاری ما نمیتونه اعتماد کنه برای سرمایه گذاری. اما مسئله من کجاست؟ مسئله ما اینم نکترم اضافه کنم، ما هیچ وقت در مرکز پریشان هیچ وقت نگفتیم ارز باید رها بشه، هیچگاه. اتفاقا بحث اونه که در نظام شناور مدیریت شده کوریدور رو بانک مرکزی باید تعیین بکنه و با خرید و فروش ارز و کنترل تقاضا به فکر این باشه بدون مداخله قیمتی دستوری با این کنترل ها نرخ ارز رو داخل کوریدور نگه داره. نقطه افتراق ما چیه؟ می کنم تضاد نیست، افتراقه. نقطه افتراق ما اینه، من میگم که حتی اگه صادرات غیر نفتی اون روش کنه خیلی خوبه، همه اینا هست، ولی ببینید یک واقعیت تلخی هست. ما سالانه بعضی موقع 500 هزار میلیارد تومان، 600 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. این کسری بودجه ها ناترازی بانکامون، ببینید یه بانک خاصی نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان موجب چاپ پول شده. ما تا زمانی که این ناترازیات، مگه میشه در یک اقتصاد سالانه چند هزار میلیارد تومان پول خلق بشه بی پشتوانه؟ بعد ما انتظار داشته باشیم که نرخ ارز هم هیچ اتفاقی نیفته، تورم هم هیچ اتفاقی نیفته؟ ای کاش که این جور میشد، ولی متاسفانه واقعیت اقتصادی اینجوری نیست. هر چقدر هم شما صادرات غیر نفتی رو زیاد کنید، تا زمانی که کسری‌های دولت هست، کسری‌های صندوق بازنشستگی هست و همه این کسری‌ها میاد تبدیل میشه به رشد نقدینگی، مطمئن باشید که کاهش ارزش پول ملی رو خواهیم داشت. من موافق کاهش ارزش پول ملی نیستم، میگم این که یک واقعیته. ما مثل بسیاری از مشکلات که در اقتصاد داریم نمیخوایم این واقعیت رو قبول بکنیم. اگه این واقعیت رو قبول کردیم، به جای رفتن سراغ کارهای موقتی مثل تثبیت و اینها، نمیدونم اجبار صادر کننده، میرفتیم سراغ کارهای اساسی، میرفتیم سراغ این که صندوق بازنشستگیمون رو درست کنیم، میرفتیم سراغ این که کسری بودجه‌هامون رو کاهش بدیم. البته که دولت‌های مختلف در حد خودشون رفتن، ولی واقعا کافی نیست. پس من کاملا موافقم، منطقی مرسه میگم این صحبت هایی که اتکارازات میکنن اینها صرفا باعث میشه که نوسانات تشدید نشه. بله. و نوسانات کاهش پیدا کنه، ولی متاسفانه در بلند مدت موتور رشد نقدینگی روشن متاسفانه اون هم ناترازی های کلان اقتصادی که خدمتون عرض کردم. باید تاکیدات ویژه در این که حرفای عسکری‌آزاد باید سرلوحه ما باشه تو بحث سیاست‌های تجاری و ارزی، باید شعار همه این باشه تو حاکمیت که ناترازی‌های کلان اقتصادی تو درست کن. اشکال نداره نرخ ارز حتی دستوری هم خواستی تثبیت کن، اشکال نداره، ولی ذیل یک برنامه مشخص برای کاهش ناترازی.
آقای درابی، الان شما موافقین با تثبیت نرخ ارز یا مخالفین؟ من شما همچنان با همون سیاست ارزش‌شناور موافقین که
من همون اول گفتم به طریق اولا هیچ کسی در ایران و در جهان پیدا نمی کنید که با تثبیت ارزش پولی که تو جیبش مخالف باشه.
بله،
مسئله بندی این بود که با این ناترازی هایی که داریم و تا 10 سال آینده بعیده که صفر بشه، تثبیت کردن صرفا به معنی این خواهد بود جهش در آینده خواهد بود.
آخه این ناترازی ها همچنان داره نسل به نسل از دولتی به دولتی دیگه منتقل میشه و هیچ راهکاری هم براش نیست.
ما به جای اینکه بریم یقه اون ناترازی ها رو بگیریم، هی میایم میچسبیم به اینکه الان نرخو تثبیت کنیم نکنیم. مسئله به نظر من قبل از این حرف هاست. ما نمیتونیم اجازه بدیم دولت هامون چند صد هزار میلیارد تومانی پول چاپ بکنن، صندوق‌های بازنشستگی اون چند سطح. ما الان خودروسازی ما چرا با زیان داره کارشو ادامه میده؟ داره پول چاپ میشه، داره تسهیلات میگیره این خودروسازی ما. ما این همه ناترازی تو اقتصاد داریم و داریم پول چاپ میکنیم، این رو رها کردیم و فقط چسبیدیم به نرخ ارز.
البته که داستان خودروسازی هم داستان یه قصه پرقصه ایه که آقای عسکرزاده،
من یه سوال میتونم بپرسم آقای
من یک دقیقه زمان داریم آقای عسکرزاده،
من یه سوال میپرسم، فقط میخوام ببینم این ناترازی هایی که میفرمایید چند درصد متأثر از ناترازی ارزی کشوره؟
من میگم
از نظر من
متأثر ارز ما نیست، ارز ماست که متأثره بیشتر. ما نزدیک 50-60% از رشد نقدینگی ولو بیشتر ناظر بر پوشش ناترازی های بخش عمومی و دولت.
بسیار آقای اسکرزاده، شما هم در 30 ثانیه یه جنبندی بفرمایید چون زمان خیلی محدود.
من فکر میکنم بخش عدم این مواردی که فرمودند متأثر هست از ناترازی ارزی. ناترازی ارزی وقتی اتفاق میفتد که ما میزان ارز مورد نیازمون به نسبت میزان درآمدهای ارزیمون پایین باشه. وقتی سیاست گذار یک سیاست متوازنی رو برای تولید ارز و درآمدهای ارزی به اصطلاح در پیش بگیره، قاعدتا همه این موضوعات به صورت کاملا ساده‌ای قابل حل خواهد بود و حتما اون قول بزرگ ناترازی‌های ریالی در بخش‌های مختلف هم از بودجه و جاهای مختلف به یک موضوع کوچک قابل برنامه ریزی و قابل حلی تبدیل خواهد شد. ولی وقتی که ما میزان ارز مورد نیازمون از میزان درآمدهای ارزیمون به شعار میگیم خوبه، یعنی همش میگیم که بریم بسیار عالی
کنیم، اجازه بدید مخالف باشم، ما در دهه 80 اوج درآمدهای ارزیمون بود ولی هیچ کدوم از این ناترازی‌ها رفع نشد که بدتر شد.
خب ما زمانمون محدود، اجازه میدید بحث مفصل راجع به این موضوع رو موکول بکنیم یا به برنامه‌های آینده بدون خط خوردگی و یا به برنامه گفتگوی اقتصادی که زمان داشته باشیم خیلی جزئی تر صحبت بکنیم. خیلی ممنونم آقای اسکرزاده.
قربون شما. من فقط یه 40% بگم، عددی که حداقل اقتصاددانم تا جایی که من مطالعه داشتم عدد نظرشون اینه که 40% وابسته مستقیم به موضوع است.
بسیار آقای دارابی، خیلی متشکرم از شما. وقت شما بخیر. آقای اسکرزاده ممنونم، خدا نگهدارت. زنده باشید. در خصوص سیاست تثبیت نرخ ارز گفتگو کردم با جناب آقای اسکرزاده، فعال اقتصادی و دبیر انجمن سنگ آهن ایران، و آقای مهدی دارابی، پژوهشگر و کارشناس حوزه ارزی مرکز پژوهش‌های مجلس. شما شنونده عزیز برنامه بدون خط خوردگی، اگه قرار باشه که یه پیشنهاد به مسئولین اقتصادی کشور بدین برای ثبات نرخ ارز، پیشنهاد شما چیه؟ 30,000-10,035 سامانه پیام کوتاه ماست. امین کرجانی یا کرجانی از تبریز گفتن که وقتی قیمتی مرغ ساده رو نمیتونیم حل بکنیم چطور درباره ارز بحث میکنیم؟ اول باید اراده برای رفع مشکل باشه، بعد راهکار ارائه داد. بریم سراغ یکی دیگه از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب، رو شدن اسناد ارتباط حتاک به قرآن کریم در سوئد با صهیونیست‌ها. موضوعی است که در خصوصش گفتگو میکنم با جناب آقای صباح زنگنه، کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه. آقای زنگنه سلام به شما، وقت بخیر، عزاداریاتون قبول.
سلام و تشکر، امیدوارم که این ایام بتونه راهنمای ما باشه در روابطمون در سطح جهان اسلام و دنیا باشه.
زنده باشید، متشکرم. وزارت اطلاعات امروز بیانیه‌ای داد و ابعاد پشت پرده روابط فرد اتاک با سرویس جاسوسی موساد رو کرد. چرا صهیونیست‌ها چنین اقدامی داشتن و روی چنین جنایتی می‌خواستن سرپوش بذارن؟
ببینید، اگر تاریخ صهیونیست‌ها رو در نظر بگیریم، بالخصوص در منطقه فلسطین اشغالی و کشورهای اطراف فلسطین، شاهد خواهیم بود که در مراحل مختلف و مقاطع مختلف زمانی این صهیونیست‌ها به همه مقدسات فلسطین و جهان اسلام و حتی جهان مسیحیت رحم نکردند و اهانت‌های متعددی انجام دادن. از زمانی که منبر معروف تاریخی در قدس شریف